ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. به گفته رئیس کل دادگستری تهران، 15 نفر از ناظم دبیرستان معین شکایت کردند. فدراسیون فوتبال ایران روابطش با یونان را به حالت تعلیق درآورد. و وزیر خارجه فرانسه از اتخاذ تدابیری در اتحادیه اروپا برای حفاظت شرکت‌های اروپایی در ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا خبر داد. غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، میگوید در رابطه با پرونده آزار جنسی در مدرسه معین در غرب تهران تا کنون 15 نفر از ناظم مدرسه اعلام شکایت کردند و احتمال دارد شمار شاکیان بیشتر شود. آقای اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در پی نامه آیت الله خامنه ای درباره این پرونده، قوه قضاییه در تلاش است تا در اسرع وقت برای این پرونده حکم صادر کند. مشاور و بازرس ویژه وزارت آموزش و پرورش نیز اعلام کرده است که بازجویی از ناظم متخلف تا یک شنبه آینده ادامه خواهد داشت. همچنین یکی از نمایندگان مجلس از ورود کمیسیون اصل 90 به این پرونده خبر داده است. روز دوشنبه وبسایت خبر آنلاین جزئیات پرونده آزار گروهی جنسی در مدرسه غیر دولتی معین در منطقه 2 تهران را منتشر کرد و پس از آن رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان جاری شدن حدود الهی بر مجرمان این پرونده شد. فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی لغو یک طرفه دیدار آماده سازی میان تیم‌های فوتبال ایران و یونان، ایران تا اطلاع ثانوی تمامی روابطش را با فدراسیون فوتبال یونان به حالت تعلیق در می‌آورد. در این بیانیه آمده که لغو این دیدار آسیبی جدی به برنامه تیم ملی فوتبال ایران وارد کرده است. فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید موضوع را از طریق فیفا پیگیری خواهد کرد و به دنبال جبران خسارت است. قرار بود تیم ملی فوتبال ایران به دیدار تیم‌های ملی یونان برود که این بازی لغو شد. خبرگزاری آلمان پیشتر گفته بود بازی ایران و یونان که قرار بود در استانبول برگزار شود، به دلیل تنش‌ها میان یونان و ترکیه لغو شده است. پس از لغو این بازی اعلام شد که ایران با کوسوو بازی خواهد کرد که آن هم لغو شد. فدراسیون کوسوو گفته است که ایران از این کشور خواسته است تا بازی بدون تماشاگر برگزار شود که در پی رد این درخواست بازی دو تیم لغو شده است. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، از اتخاذ تدابیری در اتحادیه اروپا برای محافظت شرکت‌های اروپایی در ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا خبر داد. او گفته است که اتحادیه اروپا در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته است. کشورهای اروپایی در حال مذاکره و رایزنی برای یافتن راه حلی در خصوص مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایرانند. هانا کاویانی همکارم اینجا در استودیو همراه ماست تا درباره این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. هانا، روند تلاش کشورهای باقی مانده در برجام برای نگاه داشتن ایران در این توافق چطور پیش میره؟ یا پیشرفتی هم داشتن؟
سپیده، همین صحبتایی که وزیر خارجه فرانسه کرده نشون میده که حداقل در حرف و در اون چیزی که در فضای عمومی میخواد مطرح بشه این هست که اروپا داره تلاش میکنه و حتی پیشرفتایی هم به دست آورده، اگرچه آقای لودریان تاکید کرده که هنوز راه زیادی رو باید، کارهای زیادی باید انجام بشه. چیزی که آقای لودریان مشخصا گفته که بر سرش پیشرفتایی به دست اومده، اون قانون که اصطلاحات زیادی هم براش استفاده میشه، قانون انسدادی، قانون بازدارنده، این قانونی در اتحادیه اروپا هست که ملزم میکنه شرکت‌های اروپایی رو به رعایت نکردن تحریم‌های خارج از این اتحادیه در قبال یک کشور دیگه. یعنی اینکه اگر که آمریکا داره تحریمی داره که بر مبنای اون شرکت اروپایی نباید با ایران تبادل تجاری داشته باشه، این قانون جلوی اون رو میگیره و میگه که نباید پیروی بکنن از تحریم‌های آمریکا، اگرچه که در عین حال مقام‌های اروپایی تاکید هم کردند. خود رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون گفته که اون نمیتونه مجبور بکنه شرکت‌ها رو به داشتن روابط با ایران، به هر حال اینها شرکت‌های خصوصی هستن و دولت نمیتونه در کارشون دخالت بکنه، اما تلاششون رو دارن میکنن، فقط هم نه با این قانون انسدادی، با تدابیر دیگری هم که اندیشیدند. حالا ایران تا دهم تیر ماه فرصت داده که اروپایی‌ها تکلیف این تدابیرشون رو روشن بکنن و مشخص بکنن که دقیقاً آیا میتونند اون انتظاراتی که ایران داره رو برآورده بکنن یا نه.
خانم، دیروز خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارشی منتشر کرد درباره اینکه حال با خروج آمریکا از برجام حوزه همکاری‌های هسته‌ای با چالش مواجه میشه. از چه جهت این نگرانی رو مطرح کرد؟
ببین، این دقیقاً روی دیگر سکه تلاش اقتصادی اروپاست. یک دیپلمات اروپایی هم به رویترز گفته درباره این و گفته که اگه ما فقط تمرکزمون رو بذاریم بر حفظ بخش اقتصادی برجام، اتفاق درستی نمیفته، به خاطر اینکه اگه یادت باشه برجام زمینه‌های متعددی داشته، زمینه رفع تحریم داشته، زمینه همکاری هسته‌ای داشته. در بخش همکاری هسته‌ای اتفاقات متعددی باید می افتاده، از جمله یکی از مهمترین اونها که خیلی برای گروه 5 علاوه 1 اون موقع و حال گروه 4 علاوه 1 مهم بود، بحث تاسیسات آب سنگین عراق بود که گفتن این رو ما از آب سنگین تبدیل به آب سبک میکنیم، باید باز طراحی میشد عراق و تبدیل میشد به یک تاسیساتی که در قالب برجام قابل قبول باشه برای کشورهای مذاکره کننده با ایران. کنسرسیومی تشکیل شد، آمریکا کشوری بود که این نقشه ها و برنامه بازطراحی رو باید تایید میکرد، بعد شرکتی از جمله یک شرکت مطرح چینی باید در این پروژه همکاری میکرد و حال الان مشخص نیست که تکلیف شرکت های این چنینی که بیان در صنعت هسته‌ای با ایران همکاری بکنن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، به خاطر اینکه میدونیم که عراق موضوع پلوتونیوم بود، ماده‌ای که میتونه در تولید سلاح هسته‌ای استفاده بشه. اینا میگن که حال این با چالش مواجه شده، مشخص نیست که الان این شرکت‌هایی که بیان کار بکنن در زمینه مثلا پرونده عراق با تحریم مواجه میشن یا نه، و این خطر رو در حوزه همکاری هسته‌ای و در حوزه خلع سلاح مطرح میکنن که چه کار خواهد کرد. در پاسخ به گزارش رویترز یک مقام وزارت خارجه آمریکا واکنش داشته، کسی که آقای فورد در حوزه خلع سلاح مسئول هست در وزارت خارجه آمریکا، و گفته که ما داریم این رو بررسی میکنیم و تلاش و رویکرد آمریکا این هست که به هر حال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری بکنه، اما واقعا جزئیات مشخص نیست که به کدوم سمت خواهد رفت این موضوع همکاری های هسته‌ای.
هانا کاویانی، سپاسگزارم که همراه ما بودی، ممنون از توضیحاتی که دادی و سپاسگزارم از شما که همراه رادیو فردا هستید. با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرهای خودتون باخبر کنید.
هموطنان عزیز، همه ما میدونیم که یه روزی میرسه که دوباره اینا باید جام زر رو بخورن بنوشن، ولی ما باید عاقل باشیم. اون روزی که اینا میخوان دوباره نرمشی از خودشون نشون بدن، همون روزی که دوباره باید 30 سال دیگه 40 سال دیگه منتظر باشیم تا بتونیم اینا رو بکشیم پایین. ما نباید بذاریم به اونجا برسه. ما قبل از اینکه اینا جام زر رو بنوشن باید بکشیم بهشون پایین از اونجا، وگرنه دوباره تبانی میکنم با دولت‌های خارجی و خواهند بود. هیچ کس هم دلش برای ما نسوخته. نباید بزنیم اونجا برسه. باید خیلی هوشیار باشیم، وگرنه 40 سال دیگه 50 سال دیگه دوباره روی دوشمون میاد.
خیلی جالبه در نظام جمهوری اسلامی ایران هر اتفاق بد و منفی و تأسف باری که میفته، سریعا مسئولین نظام از بالا تا پایین سریعا میگن بله در کشورهای دیگه هم این مسائل هست، در اروپا هست، در آمریکا هست، در کانادا هست. فورا مثال میزنن اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته رو، ولی در مسائل دیگه مثل آزادی، پیشرفت، تکنولوژی، آزادی زنان و آزادی بیان و و آزادی تظاهرات و چیزهای دیگه و خیلی چیزهای دیگه اصلا مثالی از اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته، حتی کشورهای مسلمان پیشرفته آسیایی هم زده نمیشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
جمعه هفته پیش دومین کنگره حزب اعتماد ملی که در تهران برگزار می‌شد به تشنج کشیده شد و این جلسه بدون انتخاب شورای مرکزی جدید ناتمام ماند. دبیر کل حزب اعتماد ملی مهدی کروبی است که از سال 1389 در حبس خانگی به سر می‌برد، اما مهدی کروبی هم دو روز پیش در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خواسته است تا برای دومین بار درخواست او مبنی بر استعفا از سمت دبیر کلی حزب بررسی و نهایی شود. همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو همراه ماست تا این موضوع رو بررسی بکنیم. رویا، با استعفای آقای کروبی آیا موافقت شد یا نه؟
خب فکر میکنم با توجه به اینکه ما داریم روزهای ماه رمضان رو میگذرونیم، احتمالاً کنگره بعد از اذان مغرب برگزار میشه، چون تا به حال هیچ خبری در مورد نتایج حاصل از برگزاری جلسه کنگره منتشر نشده. حدس من این هستش که برای اون زمان گذاشتن. ولی همونطور که تو هم اشاره کردین، دومین کنگره حزب اعتماد ملی که هفته پیش برگزار شد تقریبا بعد از یک وقفه 10 ساله داشت در واقع انجام میشد و خب حتما شنوندگان ما در برنامه‌های مختلفم شنیدن که عملاً این کنگره به درگیری انجامیده. اولش گفتن که یه گروه از گروه فشار وارد شدن، بعد این ماجرا تکذیب شد و فهمیدن که اعلام شد که در واقع درگیری بین اعضای خود حزب اعتماد ملی بوده، که اینطوری که کانال اعتمادیون وابسته به اعضای حزب اعتماد ملی نوشته، ادعی به دلیل به نوشته این کانال منافع خودشون و به بهانه حفظ دبیرکلی مهدی کروبی قصد ادامه تمدید ادامه حضور خودشون در شورای مرکزی رو داشتن، که در واقع درخواست آقای کروبی برای استعفا برای پایان دادن به درخواست این افراده، چون اگه قرار باشه که شورای مرکزی دبیر کل دو مرتبه رأی گیری بشه، شورای مرکزی هم دو مرتبه رأی گیری خواهد شد و احتمال تغییر اعضا وجود داره. اینطور که در خبرها اومده و تحلیلگرهای مختلف داخل ایران در واقع در موردش اظهار نظر کردن، دو تا جریان اصلی در حزب اعتماد ملی در حال حاضر با هم درگیر هستن. یه جریان نزدیکان حجت الاسلام منتجب نیا هستن که قصد داشتن در نبود دبیر کل حزب اون رو به عنوان قائم مقام نگه دارن. یه طیف هم نزدیکان به الیاس حضرتی هستن که در صددن با حزب منتجب نیا و سایر نزدیکان اون در شورای مرکزی حزب رو در اختیار خودشون بگیرن.
خب بعد از استعفای آقای کروبی در واقع از سمت دبیرکلی حزب اعتماد ملی، خود رسول منتجب نیا هم از مقام در واقع قائم مقامی دبیر کلی استعفا کرد. اون به کجا کشید کار؟
به نظر میرسه که آقای منتجب نیا و کروبی یه جوری شروع به کاراشون با همه، پایان کارشون هم با همه. هر دوتاشون، هم آقای کروبی هم آقای منتجب نیا، از سال 66 تا سال 88 عضو مجمع روحانیون مبارز بودن. تا سال 84، من معذرت میخوام گفتم 88، از 66 تا 84 در مجمع روحانیون مبارز بودن، همزمان با هم دیگه استعفا میدن. و اینطور که گفته شده، البته بعد از استعفای آقای کروبی از مجمع روحانیون مبارز به طور واضح و مشخصی فعالیت‌های این مجمع محدود شده. سال 84 در واقع حزب اعتماد ملی با حضور آقایان منتجب نیا و کروبی تشکیل میشه که تا سال 97 هر دوتاشون در این حزب فعال بودن. کروبی دبیر کل، آقای منتجب نیا قائم مقام دبیر کل هست و حالا در سال 97 هر دو با هم دارن استعفا میدن. این طوری که آقای منتجب نیا در نامه‌ای که منتشر کرده آورده، درگیری‌ها از سال 93 آغاز شده که به گفته آقای منتجب نیا زمزمه‌هایی از درون حزب و وسوسه‌هایی از بیرون حزب وجود داشته برای به گفته آقای منتجب نیا به انحراف کشیدن حرکت این حزب. حالا باید ببینیم که امشب، احتمالاً امشب در واقع بعد از برگزاری کنگره، چه خواهد شد، دبیر کل جدید چه خواهد بود و دعواها به کجا خواهد انجامید.
سپاسگزارم از تو رویا کریمی مشک که اینجا همراه ما بودی. با هم باز بشنویم شماره دیگری از پیام‌های شما رو که برای ما روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا فرستادید.
چند روز پیش شیخ حسن روحانی برگشت خطاب به امریکا گفت که تو کی هستی که بخوای تعیین تکلیف برای مملکت ما بکنی؟ اما امروز میشنویم که کابینش، وزراش میگن به توتال که برید از امریکا مجوز بگیرید در مدت 60 روز که بیان کارتون ادامه بدید در پارس جنوبی. چی شد شیخ حسن؟ حالا فهمیدی که اینا همه کارن، اینان که تصمیم میگیرن که کجا باید باشه. اینو به خامنه ای هم بگو، رفتنتون به دست مردمه نه به دست اینا، اینا فقط حمایتش میکنن.
من نمیدونم چرا این حکومت ایرانو میگن جمهوری. چیزی که وجود نداره جمهوریه، حکومت ولایت فقیه، اسمشو عوض کردن. یک کسی همون بالا نشسته در رأس مملکت، فقط تفاوتش اینه که اون شاه خدا بیامرز باسواد بود و تحصیل کرده، اینا تحصیلات دینی دارن که به هیچ دردی هم نمیخوره. جمهوری وجود نداره. این که
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
روز پنج شنبه وزیر تجارت آمریکا اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک از این پس باید برای صادرات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده تعرفه پرداخت کنند. گفتگوها برای عدم اجرای این سیاست آمریکا چندین ماه ادامه داشت، ولی شکست مذاکرات سبب شد که دولت آمریکا اعلام کند از نیمه شب جمعه به وقت آمریکا اجرای این سیاست اقتصادی آغاز خواهد شد. همکارم جمشید زند که این موضوع رو بررسی کرده اینجا در استودیو همراه ما هست. آقای زند، جزئیات این تصمیم چه هست و واکنش ها چطور بوده تا الان؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. این سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند ماه پیش، دقیقاً در حدود 3 ماه پیش اعلام شده بود و یکی از وعده هایی بود که در کارزار انتخاباتیش داده بود که اقتصاد آمریکا رو قوی تر بکنه و اشتغال زایی بکنه. این هم در اون راستا هستش که با واکنش تند کشورهایی که تأثیر پذیر هستن از این تعرفه ها روبرو شد. این قانون و این دستور عمل آقای ترامپ به این صورت هست که واردات فولاد از نیمه شب جمعه به وقت محلی آمریکا از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک 25% خواهد بود و آلومینیوم 10% مشغول تعرفه خواهند بود که بالغ بر چندین میلیارد دلار میشه. واکنش‌های سیاسی و اقتصادی بسیار شدید بود به اعلام این تصمیم که از طرف وزیر تجارت آمریکا اعلام شد روز پنجشنبه به وقت محلی در آمریکا، و گزارش‌هایی هم بود که مذاکرات تا لحظات نهایی ادامه داشته که بتونن مشمول نوعی معافیت بشن برخی کشورها یا همه کشورهای اروپا که نتونستن این مذاکرات رو با موفقیت به پایان برسونند، که آمریکا اعلام کرد که تعرفه گرفتن تعرفه آغاز خواهد شد. واکنش‌هایی هم این هست که از کشورهای مختلف اروپا و کانادا و مکزیک هست و بقیه کشورهای دنیا که پیش از این شامل این تعرفه ها شده بودن.
خب آقای زن، این واکنش ها چه بوده دقیقا؟
یکی از شدیدترین واکنش ها رو از طرف امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه بود که این اقدام آمریکا رو یک اشتباه بزرگ و غیرقانونی خوند و گفت که اروپا قاطعانه به این سیاست دولت آمریکا در ساعت ها و روزهای آینده پاسخ خواهد داد. آقای ماکرون شب گذشته هم تلفنی با آقای دونالد ترامپ گفتگو کرد، ولی نتایج و جزئیات این گفتگو هنوز منتشر نشده. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی هم گفته که در ساعت‌های آینده 28 کشور عضو اتحادیه اروپا سیاست‌های مقابله با این تصمیم آمریکا را اعلام خواهند کرد. وزیر دارایی آلمان هم که عازم کانادا بود برای شرکت در اجلاس گروه وزرای دارایی و تجارت گروه 7، باز هم این تصمیم رو غیرقانونی خوند و گفت که مقابله خواهند کرد. دولت‌ها و مجموعه اتحادیه اروپا و اولین واکنش از طرف کمپانی خصوصی از طرف شرکت فولکس واگن بود که بزرگترین تولید کننده خودرو در اروپا هست و گفت که این میتونه آغاز جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا باشه. کانادا هم ساعتی بعد از انتشار این خبر اعلام کرد که نزدیک به 13 میلیارد دلار از صادرات آمریکا به اون کشور رو مشمول تعرفه خواهد کرد. آقای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا باز همین اقدام آمریکا رو کاملا غیر قابل قبول خوند. مکزیک هم سیاست مشابه رو پیش گرفت و گفت که بر واردات محصولات کشاورزی و صنعتی از آمریکا به مکزیک به همان میزان تعرفه وضع خواهد کرد.
خب در داخل آمریکا هم این موضوع واکنش‌هایی رو به دنبال داشته به این در واقع
بله در داخل آمریکا چند ماهیه که این بحث‌ها ادامه داره، ولی همزمان با اعلام آغاز دریافت تعرفه‌ها صنایع فولاد و آلومینیوم سازی، کارفرماها و شرکت عموماً از این تصمیم استقبال کردن به دلیل اینکه اجناس و محصولات اونا بهتر فروش خواهد رفت و اشتغالزایی به وجود خواهد اومد. ولی از طرف دیگه برخی از اتحادیه‌های صنعتی میگن که مشکل اصلی اتحادیه اروپا و کانادا و مکزیک نیستن، بلکه این چینه که بزرگترین مشکل همه محصولات صنعتی و غیر صنعتی رو با قیمت‌های بسیار پایین تولید و صادر می‌کنه. در میان سیاستگزاران آمریکا هم حتی برخی از رهبران حزب جمهوری‌خواه از این اقدام آقای ترامپ انتقاد کردند که میشه از جمله به پال رایان رئیس مجلس نمایندگان اشاره کرد و دموکرات‌ها هم که از روز اول مخالف چنین سیاستی بودند.
بله، سپاسگزارم جمشید زند که ما رو در این بخش همراهی کردید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
در این بخش از برنامه همکارم مانیا منصور اینجا همراه ماست تا ما رو در جریان حال و هوای فضای مجازی قرار بده. مانیا، با توییتر شروع کنیم، اونجا چه هشتگ هایی داغ شده؟
بله، در توییتر همچنان بحث آزار جنسی و به تبع آن حقوق کودکان داغ هست با هشتگ های آزار جنسی، بلوغ، حقوق کودکان، میتو، خشونت جنسی، تعرض و تجاوز به دانش آموزان. یک نمونه هایی از چیزی که کاربران نوشتن رو براتون میخونم. یک کاربر نوشته آزار جنسی کودکان مسئله مهمی است و باید در سطح جامعه به آن و راه‌های جلوگیری از آن پرداخته شود، نه اینکه با هر حادثه همچون مجله‌های زرد های هوی انداخت و دو روز بعد فراموش کرد. برای پی بردن به گسترده این موزل به این سوال پاسخ دهید: آیا در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته اید یا نه؟ مهدی هم نوشته حالا که موضوع تجاوز به دانش آموزان انقدر رسانه‌ای شده، برام سوال چرا به موضوع آزار جنسی در مدارس فوتبال در ایران رسیدگی نشد. همچنین در صفحه توییتر رادیو فردا خبری منتشر شده از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که ایشون گفته مردم ایران موفق و خلاقند اما تنها وقتی که مهاجرت میکنند. این خبر با استقبال کاربران مواجه شده، تعداد زیادی زیرش کامنت نوشتن، از جمله مهدی نوشته اطلاعات عمومی نتانیاهو در مورد ایران خیلی بالاست. یک کاربری دیگه نوشته اینو 100% راست گفته، ایران بعد از انقلاب استعدادکشه. یک کاربر دیگه نوشته خلاقیت تو ایران مشتری نداره، اما اگه اختلاسچی باشی نونه توی روغنه. فرهادم نوشته خب معلومه، چون سالهاست در ایران مردم به جای رسیدن که فقط به فکر نیازهای اساسی زندگیشون هستن و جایی برای خلاقیت نمیمونه.
مانیا بریم سراغ اینستاگرام. در فضای اینستاگرام چه خبر بوده؟
خبری دیروز منتشر شد مبنی بر تخریب کاشیکاری پله‌های خیابان ولیعصر که این خبر در اینستاگرام بازتاب زیادی داشته. کاربرانی من دیدم عکس‌های خودشون رو که روی این پله‌ها نشسته بودن یا ایستاده بودن منتشر کردن. خانم مرجان کشاورزی طراح این کاشیکاری پستی در صفحه اینستاگرامش گذاشته، خیلی ابراز تأسف کرده، گفته این کاشیکاری تأثیر گرفته از فضای بصری ایرانی اسلامی بوده و خیلی متاسفه که خود شهرداری که سفارش دهنده این طرح بوده خودش اومده و این کاشی‌ها رو تخریب کرده، اونم به خاطر اینه که گفتن مردم زیاد میان اینجا عکس میگیرن. این کاشیکاری در سال 96 در پله‌های دوم خیابان ولیعصر در گذرگاه کنار رستوران نائب توسط خانم کشاورزی اجرا شده بود. استقبال از اون بسیار زیاد بود اما حالا توسط شهرداری تخریب شده.
خب خیلی کوتاه اگر بتونید در حد 30 ثانیه یه اشاره هم به فضای فیسبوک
بکنید. فیسبوک رادیو فردا فیلم منتشر کردیم دیروز از آزار یک سگ توسط مامورین شهرداری در ارومیه. این ویدیو بازتاب خیلی زیادی داشته، کاربران بسیاری اومدن با ده ها بار و کامنت نوشتن، از جمله سارا نوشته من با روابط کل شهرداری ارومیه تماس گرفتم، هرچی لازم بود فریاد زدم، گفتن در حال پیگیری هستیم. بهرام نوشته از کودکی فرهنگسازی کنیم، به بچه‌هامون یاد بدیم که با حیوانات مهربون باشن. دیگه فرصت بیشتری نیست برای خوندن کامنت‌های شما.
خیلی متشکرم مانیا منصور که با ما همراه بودی در این بخش. بریم با هم خبرهای ورزشی رو بشنویم و همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
در فاصله کمتر از دو هفته به آغاز جام جهانی 2018 روسیه، تیم ملی فوتبال ایران در به در به دنبال حریف تدارکاتی است. به دنبال لغو بازی با یونان و شکایت ایران به فیفا و همچنین تعلیق فوتبال یونان از سوی فدراسیون فوتبال ایران، بازی با کوزوو تیم 152 جهان هم لغو شد. کوزوو حاضر نشد در استانبول در یک ورزشگاه بدون تماشاگر با تیم ملی فوتبال ایران بازی کند. این در حالی بود که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی حاضر شده بود تمام مخارج سفر تیم ملی کوزوو را از پریستینا پایتخت این کشور به استانبول پرداخت کند به اضافه ده‌ها هزار دلار وجه نقد به عنوان دستمزد. ولی فدراسیون فوتبال کوزوو اعلام کرد بدون تماشاگر بازی نمی‌کند. کوزوو قرار بود روز شنبه با ساحل آج بازی کند ولی به خاطر پول نقدی که فدراسیون فوتبال ایران می‌داد بازی با ساحل آج را لغو کرد. اما کیروش سرمربی تیم ملی ایران با حضور تماشاگر در بازی تدارکاتی ایران مخالف است و نمی‌خواهد رقبا از استراتژی او آگاه شوند و این در حالی است که از سه حریف ایران تیم ملی فوتبال مراکش در ژنو هم‌اکنون به میدان تیم ملی اوکراین رفته. پرتغال فردا شنبه در بروکسل با تیم ملی بلژیک بازی خواهد داشت و روز یک شنبه تیم ملی فوتبال اسپانیا در خانه در برابر سوئیس محک می‌خورد. تیم ملی فوتبال ایران که همچنان در استانبول چشم به راه یک حریف تدارکاتی است، صبح و عصر تمرینات خود را در کمپ تمرینی بشکتاش برگزار کرد. در گرماگرم خبرهای حاشیه‌ای در ارتباط با جام جهانی فوتبال، تیم ملی والیبال ایران در آرژانتین خود را برای هفته دوم لیگ ملت‌ها آماده می‌کند. در دومین هفته این مسابقات، ایران فردا شنبه مقابل تیم ملی والیبال آرژانتین میزبان رقابت‌ها قرار می‌گیرد و روزهای بعد به ترتیب با ایتالیا و کانادا بازی خواهد داشت. تیم ملی والیبال ایران به رهبری مربی اهل مونتنگرو خود ایگور کولاکوویچ تا به حال نتایج خوبی در این بازی‌ها نگرفته. به فرانسه و ژاپن باخته و استرالیا را برده و در حال حاضر در میان 16 تیم در رده دهم قرار دارد. به گفته مسعود آرمات از تحلیلگران والیبال ایران، سرمربی تیم با ورود 6 بازیکن جوان تحولی در تیم به وجود آورده و نگاهش به بازی‌های المپیک توکیو است.
6 تا بازیکن جوان به این تیم تزریق شده که آقای کولاکوویچ با انتخاب این بازیکن‌ها هم خواست تغییراتی به تیم ایران بده و هم اینکه پشتوانه سازی برای تیم ایران برای المپیک 2020 انجام بده.
اما برخی کارشناسان معتقدند جوانگرایی و نگاه دراز مدت به تیم باید تدریجی باشد، نه اینکه یک بار 6 بازیکن نوجوان و جوان را وارد مجموعه بزرگسالان کنیم. تیم ملی والیبال ایران بعد از 3 بازی که در آرژانتین برگزار خواهد کرد برای هفته سوم لیگ ملت‌ها عازم روسیه خواهد شد.
بله، خبرهای ورزشی رو میشنیدید با حبیب روشنزاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، شما میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام هم با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون باخبر بکنید. یک راه دیگر هم ایمیل ما هست، یادداشت بفرمایید، ایمیل ما info@radiofarda.com هست. از طریق ایمیل ما هم میتونید نظر و پیشنهاد یا اگر فایلی دارید و تصاویری دارید میتونید برای ما ارسال بکنید. ممنونم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.